بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که حالا یکی از موضوعات مهمی که پیرامون امام عصر علیه السلام مطرحه بحث تبار شناسیه.
یعنی
تبار امام در واقع گذشته امام علیه السلام پدری و مادری معلوم میشه.
بله،
بخشیش به مادر بزرگوارشون میرسه و بخشیش هم به آبایشون میرسه. از دو جهت بحث تبارشناسی پدری دارای اهمیته و یک جهتش هم مشترک از پدری و مادری. ببینید، هر انسانی برای بلوغ و رشد شخصیتش یه مثلثی داره. یک بخش اون مثلث بحث محیطه، یک بخش اون مثلث بحث تربیته، یک بخش اون مثلث بحث وراثته. وراثت همون تباره.
بله،
وراثت خیلی اهمیت داره، به جهت اینکه عرض به حضورتون که علم هم ثابت کرده که ژن‌ها میتوانن خصوصیت‌های افراد مرتبط رو به نسل انتقال بدن، میشه بحث وراثت. به همین دلیل در تعالیم دینی به ما میگن که در موقع ازدواج دقت بکنید. حالا من روایتشو میخونم و روایاتشو میخونم که باید دقت کرد. یه نکته ای را هم عرض میکنم بسیار دقیق. متاسفانه خانواده ها وقتی ازدواج میکنن به دنبال این میرن که نه اینکه ازدواج میکنن و ازدواجشون که انشاءالله با خوبی و خوشی خواهد، این اتفاق متاسفانه، از پس از ازدواج به دنبال برنامه تربیتی میگردن که حالا کودکشون رو چجوری تربیت بکنن، در حالی که نظر دقیق اینه که اگر کسی بخواد کودکش را تربیت بکنه، زمان تربیت از قبل از انتخاب همسره. چون بسیاری از ویژگی ها و واسطه وراثت چی میشه؟ انتقال پیدا میکنه. بنابراین ما باید بدونیم که چه کسی رو انتخاب کردیم تا بدانیم که چه چیزی داره انتقال پیدا میکنه. شما وقتی ترجمه و در این کتاب های تراجم و در این ترجمه هایی که مثلا گاهی نسبت به بعضی از بزرگان میان یه بیوگرافی رو مطرح میکنن، یکی دو تا جمله در اولش هست: وی در یک خانواده مذهبی و عالم پرور به دنیا آمد. میخوان در واقع تبار این خانواده رو مشخص کنن.
درسته.
که چه چیزی انتقال پیدا کرده و به عنوان یک اصل وراثتی به ایشون در واقع منتقل شده.
بله.
در تعالیم ما هم همین رو میگن. پیغمبر علیه السلام، پیغمبر وجود ناظر پیغمبر اسلام، فهم ببین که تزوجوا فی الهجر صالح فان الارغ دساس، در دامن و خانواده شایسته ازدواج کنید، زیرا ژن‌ها تأثیر می‌گذارند. یک جمله غلطی، حالا بحث ما بحث خانواده نیست ولی بحث نظام تربیتی که یکی از ارکان نظام تربیتی تبارشناسیه، تبار خانواده است. یه جمله غلطی که اتفاق میفته، میگن من میخوام با خانوادهش ازدواج کنم.
میخوام با خودش ازدواج
کنم. با خودش میخوام. شما بله ازدواجت با اون دختر میشه، با اون پسر میشه، ولی لامحاله خانواده موثرن. فرق میکنه که خانواده همسر آدم چاهوکش باشن یا اینکه مثلا فرض کنید یک محسناتی داشته باشن، کاملا متفاوته. باز وجود ناظر پیغمبر میفهمند انظر فی ای شیء تزع ولدک، مراقب باش، دقت کن فرزند تو کجا قرار میدی، یعنی از کدوم دامن به دستش میاری. فان الارغ دساس، برای که ژن‌ها اثر گذارن. در یه فرمایش دیگر تخیروا لنطفکم فان الابناء تشبه الاخوال، دقت بکنید به همسرانتون چون بچه ها شبیه داییاشون میشن. اونم تو ضرب المثل ما میگیم که بچه علاوزاده به داییش میده. خب این دایی باید یه مختصاتی داشته باشه دیگه. و آخرین حدیث در این باب که تبارشناسی از این جهت که سازنده شخصیت اهمیت داره. قام النبی خطیمت، پیامبر اسلام برای سخنرانی ایستادن، فقال ایها الناس ایاکم و خزراء الدمن، فرمودن برحذر باشید و بپرهیزید از خزراء الدمن. گیر یا رسول الله و ما خزراء الدمن؟ قال المرعة الحسنى فی منبت السوء. خزراء الدمن سبززاری است که بر فراز مزبله است. گفتن زن وجیهه ای که در این خانواده بد رشد پیدا کرده،
برحذر باشید،
بعد از این خانم برحذر باشید. چرا؟ چون ان العرق دساس. ما نمیتونیم بگیم فقط خودشه، کل خانواده. پس بحث ما شکل داره میگیره از اینجا.
اصخایی میکنم آج آقا، بعضا هستند آقا و یا خانومی که در خانواده های خوبی بزرگ نشدند، ولی بند خدا آدم خوبیه،
در
استثناء نداره.
بله، در این که خودش آدم خوبی که حرفی نیست، چون خودش تربیت پذیرفته. اما در واقع بحث های ژن تشبه الاخوان، برادرش هم خوب تربیت پیدا کرده، خواهر اون طرف هم خوب تربیت پیدا کرده.
نه میخوام بگم لزوما این که ممکنه طرف بد بشه،
قاعدتا ما نمیتوانیم قائل به کلیت بشیم، ولی عمومیت داره. بگیم همه افراد نه، ممکنه اتفاق نمیفته، ولی خب اکثر افراد، و ما در صدد بیان قاعده هستیم.
درسته،
نه در مورد استثناء. بنابراین به واسطه این که خانواده در شخصیت انسان بسیار مهمه، پس بحث تبارشناسی اهمیت داره. تبارشناسی پیرامون امام زمان از دو حیثه، یکی از حیث پدر و یکی از حیث مادر. از حیث پدر باز جهت دومی پیدا میکنه به خاطر دو تا اشکالی که انتهای این بحث خواهم گفت. ببینید، دو تا اشکال که اهل سنت مطرح کردن، استناد کردن به روایات ضعیف و ضعاف از روایات و نکته دیگه رو بیان کردن. ما اصرار داریم و خود اهل سنت هم اکثرا همین مطلب رو بیان میکنن، ولی برخی از احادیث مجعول حرفای دیگه رو به عنوان شبه میزنن. شبه هم کارش اینه که پا رو میزنی تو آب گلالود میشه، هیچ چیزی ثابت نمیشه. بعد که این در واقع آلودگی ها و این کدورت ها خوابید، آب هم آب زلاله. مدار آت جلی دائما زدن توی آب است و آب رو گلالود کردن، واقعیت تغییر پیدا نمی کن. واقعیت همونست که خودشون هم در اکثر کتبشون اعتقاد دارن. از جهت پدر، تبار وجود نازنین امام عصر علیه السلام به سلاله پاک پیامبر از این شأن اسلام و اطرت او برمی گرده. در این زمینه به چند تا حدیث در واقع عرض بکنم که من چرا دارم این چند تا حدیث رو بخونم، به خاطر اینکه اون دو تا مطلب رو حل بکنم.
بله.
خب، برخی از روایات آمده که پیامبر عظیم الشأن اسلام وجود نازنین امام عصر رو از اطرت خودش بیان میکنه. قال رسول الله المهدی منا اهل البیت، مهدی از ما اهل بیت است. یصلحه الله فی لیلتن، که خداوند کار او را در یک شب اصلاح میکنه. همه امید ما در ظهور امام عصر علیه السلام همین دیگه است، و الا بر اساس قواعد حالا نباید ظهور بکنه. چون این که میگم قواعد، وقت میرن نگاه فرید نکنن که ما زمان برای ظهور ایشون تعیین بکنیم. هیچ کس رو تو زمان تعیین بکنه، حتی دور بودن و نزدیک بودن رو هم نمیتونیم بگیم، چون ظهور امام مبتنی بر یک مقدماتی است. اون مقدماتی که آمادگیه. حالا ما آمادگی رو تو همین بحثا مطرح خواهیم کرد. ببینیم که جامعه ما این آمادگی رو نداره. جامعه ما که به یاد امام این آمادگی رو نداره، چه برسه به جامعه جهانی. بنابراین آدم وقتی نگاه میکنه برای این اساس و این قواعد، میگه حالا نمیاد. ولی پیغمبر به ما امید دادن، یصلحه الله فی لیلتن، خدا کارو در یک شب اصلاح میکنه. پس پیغمبر منا اهل البیت. اهل بیت کی هستن؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، یعنی در واقع مصداق این سوره مبارکه احزاب 33 هستن، و یطهرکم تطهیرا، سلاله پاک. این یک حدیث. و باز از وجود نازنین حضرت رسول اکرم تعبیر دیگر، اینجا فرمودن به این که از ما اهل بیت هست، در اینجا می فرمودن که المهدی من ولدی، پسر منه. اسمه اسم، کنیته کنیتی، اشبه الناس بی خلقن و خلقن، نام مبارکش نام من، کنیه اش کنیه من و شبیه ترین مردم به من، هم از حیث خلقیات و هم از حیث خلقیات. پس انتساب به رسول اکرم. این یک. دو، روایاتی داریم که وجود نازنین حضرت مهدی رو فرزند حضرت صدیقه طاهره و حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام میدونن. داریم تبار رو مطرح میکنیم، تبار پدری رو مطرح میکنیم، میخوایم بگیم چرا داریم بحث انجام میدیم. فقال رسول الله، وجود نازنین پیغمبر فرمودن انه لیس من یوم ولا لیلت الا ولی فیهما تحفتون من الله. شنشنین است که این شب و روزی بر من نمیذره مگر اینکه خداوند یک تحفه و هدیهی به من عنایت میکنه. الا و ان ربی اتحفنی فی یومی هازا به تحفتن لم یتحفنی به مثلها فی ما مزا. ولی بدانید، آگاه باشید که خدا امروز یک هدیهی به من داده که مثلش رو ما قبل نداده. ان جبرئیل اتانی فاقرعنی من ربی السلام. جبرئیل نزد من شرفیاب شد و از ناحیه حضرت حق سلام حضرت حق رو من رسوند و قال یا محمد ان الله اختار من بنی هاشم سبعه. از بنی هاشم خدا هفت چیز رو انتخاب کرده. یک، لم یخلق مثلهم فی من مضا ولا یخلق مثلهم فی من بقی. هفت چیز رو انتخاب کرده که نه در قبل نظیر داشته و نه در بعد نظیر خواهد داشت. حالا اونا چیه؟ انت یا رسول الله سید النبی، تو سید هستی، سید همه انبیا. و علی ابن ابی طالب وصیک سید الوصیین، سید اوصیا. 124,000 پیغمبر، 124,000 وصی هم دارن. به علی ابن ابی طالب سید همه اون اوصیا، به علاوه 12 تا وصی که تو داری، 11 تای بعدی رو همونشان سید است. ولی حسن و ولی حسین سبتاک، دو نوه تو هستن. سید الاسوات، سید تمام نوه های پیامبران هستن. و حمزه تو عمک سید الشهدا، و حمزه سید الشهدا عموی تو. و جعفر ابن عمک و جعفر ابن ابی طالب که پسر عموی تو باشه، التیار فی الجنت یتیر مع الملائکه ایسو یشا، مانند ملائکه بال میزنه، راه نمیره، هر جا که بخواد بره. و منکم القائم، و از شماست قائم که یسلی عیسی ابن مریم خلفه اذا احبته الله الی الارض، که وقتی حضرت عیسی هبوط کرد و از آسمان به زمین آمد، پشت سر او نماز میخواند. من ذریت علی و فاطمه، از فرزندان علی و فاطمه است، یعنی از محصول اون ازدواج. پس حدیث اول انتساب به پیغمبر، حدیث دوم انتساب به امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهره
سلام
الله علیهم اجمعین. حدیث دیگری که وجود دارد این است که سلمان فارسی بگد به این که وجود نازنین امام عصر از فرزندان سید الشهدا است. دیگه اونجا روایت نمیده از فرزندان امام حسنه، چون یکی از شبهات که اهل سنت مطرح میکنن به یک حدیث ضعیفی استناد میکنه و میگن که حضرت مهدی فرزند امام حسن مجتبی است، در حالی که این روایت صحیح نیست. سلمان فارسی میگد به این که دخلت علی النبی، من وارد شدم به پیامبر. و ازل حسین علا فخزی، و حضرت سید الشهدا روی پای حضرت رسول اکرم. و هو یغب بالعینه و یلسم فاه، دهان حضرت و چشمای حضرت رو میبوسیده. و هو یقول، پیغمبر میفرمودن انت سید و ابن سید، تو آقایی و فرزند آقا. انت امام و ابن امام، تو امامی فرزند امام. ابوالعیمه، اون فرزند امام که ابوالعیب است. انتل حجه، تو حجتی ابن حجتن، تو فرزند حجت هستی. ابو حججن تسعتن من صلبک، تو فرزند، تو در واقع پدر حجت‌های هفتگانه هستی که از صلب تو هستن.
حجت‌های نهگانه.
نهگانه ببخشید. تسعه. نهگانه‌ای که از صلب تو هستن. تاسعهم قائمهم. هفتمین اونها.
نهمین اونها
قائم هستش. پس در این روایت که وجود نازنین جناب سلمان از رسول گرامی بیان می‌کند، انتساب وجود نازنین امام عصر به حضرت سید الشهدا به عنوان نهمین فرزند. این هم باید بینندگان عزیز دقت داشته باشن تا ما بگیم که چرا اینقدر ما اصرار داریم که این شجره در واقع طیبه رو مکرر بیان بکنیم که چرا این اتفاق داریم میفتیم؟ ما چرا اینقدر داریم این حادثه رو میخونیم؟ یکیش بس دیگه، بعدم شاید بگن که ما که مشکلی نداریم، ما که میدونیم، شما میدانید در مقام پاسخ، نمیدونم بس هست یا اینکه
میخوایید یه بخشی رو ببینیم؟
بله.
یه بخش کوتاهی رو ببینیم. مسابقه ایست که داریم در برنامه‌مون و شما البته باهاش آشنا هستید. یک بار دیگه تکرار میشه، ببینیم و برگردیم. برای من خیلی جالبه که ما میخواییم در نهایت این بحث رو برسونیم به مادر مکرمه حضرت صاحب علیه السلام، ولی خب این مقدمه نیاز بود برای بحث و باید شما اینها رو میفرمودید. بله.
خب پس تا اینجا ما انتساب وجود نازنین امام عصر رو به پیغمبر، به پیوند امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهره و به وجود نازنین حضرت سیدالشهدا در واقع بیان کرد. اینا زید هر عنوانی که عرض کردم چند تا روایته، من هر کدوم
یکیو میفهمم. بله.
از برخیش هم فقط عنوان رو میگم، دیگه روایت رو نمیگم. هر علی ابن حسین فرزند حضرت سیدالشهدا، انه سئل عن المهدی، زمانی که از حضرت زین العابدین سوال کردن از مهدی،
پس فقط یعنی این بحث اصلا مطرح بوده بین افراد. بله. که سوال میکردن.
میخوام بگم ببینندگان عزیز چرا اینقدر اینا اصرار دارن که حضرت رو از خودشون بدونن، این رو هی بیان بکنن، مثلا پنجمین نسل ما، چهارمین نسل ما، سومین، چرا اینقدر اصرار به این معنا دارن؟
هی اهل بیت گفتن این رو،
اینو برای چی اینقدر بهش تکرار میکنن؟ تقریبا همه ائمه ازش روایت، تقریبا انا علی ابن حسین انه سئل عن المهدی فقال هو من ولدی، از فرزندان منه. روایاتی که مهدی علیه السلام رو نسل هفتم امام باقر معرفی میکنه، روایاتی که حضرت مهدی رو از نسل امام صادق علیه السلام معرفی میکنه، قال الصادق علیه السلام ينتج الله تعالی فی هذه الامه رجلا، خداوند پدید خواهد آورد در این امت مردی را، رجلن من که از من است و انا من و من از او هستم، باز انتصابش به امام صادق. روایاتی وجود دارد که وجود نازنین امام عصر رو نسل پنجم امام کاظم معرفی میکند، نسل چهارم حضرت رضا معرفی میکند، نسل سوم حضرت جواد الائمه معرفی میکند، از اولاد امام هادی معرفی میکند و فرزند حضرت امام حسن عسکری. در این که از حضرت زین العابدین انتصاب به سید الشهدا است به بعد، این که دیگه کسی تردیدی نداره. و وقتی هم همه حضرات میگن فرزند ماست، دست پنجم ماست، دست چهارم ماست، دست سوم ماست، یعنی ربطی به عموجانمون حضرت امام حسن مجتبی نداره. اما آخرین روایتی که در این باب میخوام بخونم اینه که بیان نورانی این معنا هستش که حضرت امام عصر علیه السلام از فرزندان امام عسکری است. سمعت حمام میگد به اینکه سمعت محمد ابن عثمان عمری قدس الله روحه یقول سمعت ابی یقول سئل ابو محمد الحسن ابن علی. محمد ابن عثمان فرزند عثمان ابن سعید که هر دو بزرگوار از نواب خواستن و هر دو بزرگوار از اصحاب خواست از امام حسن عسکری هم هستن، جناب محمد ابن عثمان میگه من محضر از پدرم شنیدم جناب عثمان ابن سعید که یقول محضر حضرت امام حسن عسکری بودم، سئل ابو محمد الحسن ابن علی و انا عنده، من محضر امام بودم و از امام سوال کردن عن الخبر الذي روي عن آبائه، از خبری که از آبا و اجداد امام عسکری نقل شده بود، ان الارض لا تخلو من حجت لله على خلقه الى یوم القیامه، که زمین همواره خالی نمیموند از حجتی که برای خداست بر خلقش الى یوم القیامه، تو روز قیامه زمین از حجت حق خالی نمیمونه. و ان من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتا جاهلیه، به این روایتی که اگر کسی اون امام رو نشناسته مرگش به مرگ جاهلیه است. فقال حضرت عسکری فرمودند ان هذا حق، این حرف حقه، کما ان النهار حق، مثل اینکه روز حقه، یعنی اینقدر بدیهیه مثل اینکه روز بدیهیه. فقیل له، و حضرتش عرض کرد یا ابن رسول الله فمن الحجه والامام بعدک، حجت و امام بعد شما کیست؟ فقال ابنی، فرزندم، پسرم محمد، هو الامام و الحجت و بعدی، امام و حجت حق بر شماست بعد از من. من مات ولم یعرف هو مات میتتن جاهلیه، و اگر کسی او رو بمیرد و او رو نشناسد مرگش به مرگ جاهلی است. یه نکته رو عرض بکنم،
بله،
در رابطه با جایگاه بحث امامت، یکی از ضرورت‌ها و اهمیت‌های شناخت بحث امام علیه السلام در این آیه شریف است. در سوره مبارکه آل عمران از بزرگتون که آیه 144، ببینید اسلام وقتی آمد بر یک چیزی ما قبل خودش خط بطلان کشید و نام اون چیز رو گذاشت دوران جاهلیت، و برای اینکه تصور نشود که این جاهلیت فقط اختصاص به اون مقطع داره اسمش رو گذاشت جاهلیت اولا، و این جاهلیت اولا اختصاص به سرزمین حجاز نداره. این یک اندیشه درونی است که باعث می شود که انسان قول حق رو نپذیره.
بله،
عوامل و مؤلفه های مختلفی هم داره. دوران جاهلیت به معنای دوران بی سوادی نیست. بر اساس موارد استعمالی که واژه جهل در قرآن وجود دارد معلوم می گردد که جهل در قرآن فقط به معنای بی سوادی نیست. بنابراین دوران جاهلیت دوران بی سوادی نیست. این یک دقت بکنم. اما دوران جاهلیتی که پیغمبر دورش در واقع روش خط بطلان میکشه با وجود با آوردن اسلام، به مقوله های قبل از اسلام برمیگرده، بت پرستی، یهودیت و مسیحیت خط بطلان کشید.
بله،
ولی در این آیه میفهمه حالا اسلام اومده، 23 سال هم حاکمیت داشته، اما دوباره تهدید میکنه و ما محمد را رسول قد خلت من قبله رسول، پیغمبر ما مثل پیامبران گذشته میمونه، هیچ تفاوتی نداره. اما یه حرفی هست، اف این ماته او قتل، اگر مرد یا کشته شد، انقلبتم الا اعقابکم، برمیگردید به دوران جاهلیت. اولا بدانید که و من ینقلب الا عقبه فلن یزر الله شیئا، بدانید که اگر برگشتید به دوران جاهلیت خدا ضرری نمی‌کنه. بنابراین اینکه شما دارید ضرر می‌کنید. حالا یه صحبت، این تهدید رو ما باید راجبش پیگیری بکنیم. از چه شاخصه‌هایی بفهمیم که بعد از پیغمبر ورود به جاهلیت پیدا نکردیم؟ چی کار بکنیم یعنی ما به جاهلیت نرفتیم؟ وقت آدم میبینه این روایت که خیلی زیاد هم شنیده چقدر اهمیت داره. این روایت یک روایت متواتر و مورد اتفاق بین فریقین، عامه و شیعه هستش. عامه در 70 کتابشون روایت رو نقل کردن. از وجود نازنین رسول گرامی، من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیه، هر کسی بمیرد و امام زمانش رو نشناسه مرگش مرگ جاهلیته.
خب مقصود اون از امام زمان چیه؟
خلا تعبیرشون به خلفای خودشونه، ولی مسلم آدمی که اهل گناه هستش مثل مثلا فرض بفرمایید بنی امیه، مثل بنی العباس، مسلم انسان هایی که معصوم نیستن اثبات ندارن عدم شناخت اونها هیچ در واقع دخلی به این که آدم پیدا ورود پیدا بکنه به دوران جاهلیت نداره، هیچ دخلی نداره. اینو خودشون هم میدونه، آدم معصوم که نمیتواند برتری بر من داشته باشه، ترجیح آدم غیر معصوم نمیتونه برتری بر من داشته، ترجیح مرجوعه بر راجعه. که مثلا فرض بفرمایید که انسان بر وجود نازنین سید الشهدا یزید رو به حال امام قرار بده، کسی که نص آیه تطهیر برش هست و کسی که خودشون میگن شرابخاره، خودشون میگن میمون بازه، این اگر رو بخواد به امام این قرار بده مسلمی که عدم شناخته او برای امام معصوم عرض به حضورتون که ضربهی وارد میکنه. پس بحث امامت ضرورتش اینه و شاخصه ای که ما بدانیم بعد از رسول گرامی به دوران جاهلیت برنگشتیم بحث از امامته، خیلی اهمیت داره. وجود ناظرین امام عسکری علیه السلام فرمودن ان هذا حق، این کلام حق است و بدیهی، کما ان النهار حق، مثل که روز حق است و بدیهی، میتونی کسی در روز تردید بکنه در این کلام؟ چرا نمیشه؟ چون شاخصه است، چون در واقع راهی است برای اینکه ما بتوانیم عرض به حضورتون که به دوران جاهلیت برنگرد. حالا من اینا رو گفتم تا اینجا، یه روایت دیگه هم بگم بعد اون دوتا اشکالی که به خاطر این مطلب. ببینید از امام صادق علیه السلام، ان افضل الفرائض و اوجبها علی الانسان، برترین ضروری ترین و لازم ترین چیزی که بر انسان واجب شده است، معرفت الرب و الاقرار له بالعبودیه، خدا پروردگارمون رو بشناسیم و نسبت به او اظهار بندگی بکنیم، توحید ربوبی و توحید عبودی، این دوتا خیلی مهمه. و بعده، بعد از این مسئله، معرفت رسول و شهاده له بالنبوه، شناخت پیامبر و عرض به حضورتون که اظهار شهادت دادن به نبوت اون پیامبر عظیم الشان. و بعد از اقرار به رسالت پیامبر عظیم الشان و شناخت ایشان، معرفت الامام، اول امام رو بشناسیم، الذی یعتم به، اون امامی که مقتدای ماست، به چی بشناسیمش؟ بنعته و صفته و اسمه. ما دو نوع شناخت در مقام امام داریم، یک شناخت وصفی، یک شناخت اسمی. فی حال العسر و الیسر، چه در سختی باشیم چه در آسایش باشیم، این شناخت شناخت لازمیه. شناخت وصفی و شناخت اسمی واجبه، ضروریه، افضل الفرائضه، برترین واجبات و لازم ها هستش. خب شناخت اسمی و وصفی چیه؟ شناخت اسمی امام یعنی که ما بدانیم این امام کی به دنیا آمده، فرزند کیست، مادرش کیست، پدرش کیست، یعنی در واقع یک شناسنامه و یک شناخت سجلی پیدا بکنیم، شمایلش رو بشناسیم، اینو بر ما لازمه.
بله.
و یک شناخت وصفی است که مقام امام رو بشناسیم، یعنی ما بریم زیارت قدیریه امیرالمومنین رو بخونیم، یعنی ما بریم جامعه کبیره رو نسبت بهش شناخت پیدا بکنیم. خب شناخت اسمی یعنی شناخت شناسنامه، یعنی تبارشناسی واجبه. بنابراین می‌بینیم که یکی از در واقع مراحل شناخت ائمه سلام الله علیهم اجمعین که تبار رو بشناسیم. تا چه کار کرده باشیم؟ تا دفع اشکال کرده باشیم. با روایاتی که تواتر دارد جواب این دو اشکال رو میدیم. یک،
تجاوز خیلی میکنم، موافقی دیبخشی ببینیم با هم؟
ببینیم با هم
تا تمرکز هم بکنیم. این دو اشکال رو استاد میخوان از طریق همین موضوع، یعنی تبارشناسی، برای ما پاسخ بدن. فکر میکنم معرفی کتاب داریم، با هم ببینیم و برگردیم. در خدمت استاد علوی تهرانی هستیم و امروز و در این جلسه در رابطه با تبارشناسی وجود نورانی امام زمان علیه السلام صحبت میکنیم. در خدمت شما هست.
پس ما یک سری روایات رو خوندیم، امام زمان رو، تبار پدری رو مطرح کردیم، فرزند پیغمبر، مسئول ازدواج امیرالمومنین و حضرت فاطمه زهرا فرزند نهم امام حسین، بعد از اولاد از زین العابدین، از اولاد امام باقر تا رسید به دستگیری، که دو تا چیز رو جواب بدین. یک، در سنن ابی داوود از ابو اسحاق سبیعی، سنن یکی از منابع روایی اهل سنت، میگه که این ابو اسحاق از علی ابن ابی طالب روایت نقل، قال علی و نظر الی ابنه الحسن، در حالی که ایشون نظر کرد و به فرزندشون حسن، ان ابن هذا سید، این پسر من سید است، کما سماه النبی، این نام پیغمبر براش گذاشت، و سیخرج من صلبه رجل، و خارج می شود از صلب این آقا مردی، یسما به اسم نبیکم، که اسمش اسم پیغمبرتونه، یشبهه فی الخلق ولا یشبهه فی الخلق، که از نظر خلقیات شبیه پیغمبر ولی از نظر خلقیات شبیه پیغمبر نیست. با یک روایت ضعیف آمدن یک نکته رو بیان کردن و تبار معصوم امام رو پشت سر گذاشتن. وقتی حضرت امام عصر علیه السلام فرزند امام مجتبی باشد، یعنی آبا و اجدادش دیگر، چون فرزند متصل که نیست،
درسته،
فرزند منفصل، پس دیگه امام نیستن. این روایت از ضعافه. چرا؟ اولا در مقابل همون روایات متواتری است که ما بیان کردیم،
بله،
که حضرت رو از صلب امام حسین میدانن و نه از صلب امام حسن مجتبی علیه السلام. ای یک. دو، خود آقای ابو اسحاق سبیعی در کتب اهل سنت راجبش این حرف رو میزنن. ابن حجر عسقلانی میگوید به این که ابو اسحاق سال 33 هجری به دنیا آمده و زمان شهادت امیر المومنین تنها 7 سال داشته و شایستگی ضبط روایت رو
نداره.
با یک روایتی که طرف شایستگی ضبط را ندارد، یعنی که بتواند با حافظه خودش بسپره، نداره، آمدن عرض به حضورتون که بحث امامت رو به همین راحتی با یک حدیث مجهول. البته این روایت مشکلات دیگه هم داره. من فقط یکیشو گفتم که قابل درک برای در واقع از بزرگ عزیزان باشه. در این خود اهل سنت در یک کتابی دارن به نام الفتن ابن حماد، او هم همین روایت از علی ابن ابی طالب نقل کرده، منتها به جایی که بگه و نظر الی ابنه الحسن، نوشته و نظر الی ابنه الحسین، یعنی در واقع در تعارض با هم دیگه هستن.
بله،
پس تبارشناسی کجا به داد ما رسید؟ که ما بدانیم که این روایتی که نظر الی ابنه الحسن مورد وثوق آیان
نیست.
حرف بله. دوم، حرف دوم بیده که باید اینجا بزنیم این است که در برخی از مصادر غیر اصیل اهل سنت یک سند ضعیف این روایت از پیغمبر، کار رسول الله راکبن، اذا التفت فنظر الى العباس، سوار اسب بودن و توجه کردن به عموشون عباس، فقال یا عباس، ایشون رو مورد خطاب قرار دادن، قال لبنگ یا رسول الله، عمو جواب دادن بله آجان، فقال یا اما النبی ان الله ابتدع بی الاسلام، ای عموی پیغمبر بدان خدا اسلام را به من آغاز کرد، و سیختمه به غلام من ولدک، و او رو ختم خواهد کرد به فرزندی از فرزندان تو، و هو الذی یتقدم لعیسی ابن مریم، او کسیست که مقدم است بر عیسی ابن مریم. خیلی راحت آوردن تو خاندان بنی عباس.
عباس
دروغ مسلم این چیه؟ اگر از خاندان بنی عباس بود برای چی همه امام کشی کردن بنی عباس؟ برای چی همه امام کشی کردن؟ خب اگر بود که خب بیزشتن مسیر طی میشد دیگه، به اونها میرسید دیگه، برای چی جعفر کذاب رو در مقابل امام عصر علیه السلام علم کردن؟ پس توارشناسی اینجا به داد ما میرسه.
این کارو بنی العباس کردن؟
این کارو بنی العباس کردن. این جعل احادیث هر دو، هم اون قسمت اول همین قسمت دوم، مال بنی العباس هستش که مسیر امامت رو گم بکنن. چیزی که موجب میشود ما مسیر امامت رو از دست ندهیم و راه برامون گم نشود، از حضورتون که همین بحثیست که عرض کردم تبارشناسی. تا اینجا بحث ما پیرامون وجود نازنین امام است از حیث تبار از ناحیه پدر تمام شد، اما از ناحیه مادر که از نظر مادر هم ایشان شایستگی هایی دارن. در جهت مادر اولین بحثی رو که راجع به مادر نمیدونم وقت داریم،
فکر میکنم دو سه دقیقه زمان داریم،
پس من فقط بتونم اسم مادر رو بیارم دیگه و بقیهش انشاءالله اگر عمری باشد علارغم گستاری هم تیتر بحث رو مادر قرار دادید نتونستیم از این تبار پدری خارج بشیم. نام مادر در متون دینی ما 8 اسمه: نرجس، مریم، سوسن، ریحانه، ثقیل با صاد، پدیده نورانی و پرجلوه، حکیم، معناش اینا حکیمه، خمت، نوعی میوه است، درخت میوه است، و ملیکه. این نام در واقع نامهایی است که در متون روایی ما و تاریخی ما برای مادر امام زمان علیه السلام مطرح کردند. حالا راجع به شخصیت ایشان بخوام صحبت بکنید که اجازه بدید که
خیلی خوب، چون فرصتمون اندکه، من فقط یه سوال خیلی کوتاه
بپرسم:
مادر حضرت صاحب علیه السلام آیا کنیز بودند؟
حالا این یه بحث اصلیه که ما تبار امام رو که بخوایم مطرح بکنیم به خاطر اینه دو تا حرف وجود داره، یعنی 4 دسته روایت راجع به این مادر و این بانوی بزرگوار وجود داره. 3 دسته روایت ایشان را عمه به عنوان کنیز معرفی میکنن و 1 دسته از روایات به عنوان دختر در نوه قیصر روم معرفی میکنه. اما اینکه قول حق کدوم است اجازه بدید هفته بعد بگیم
انشالله.
و اما اینکه اگر هم کنیز باشه به چه معنای کنیزه،
بسیار
که مردم فکر نکنن که این چه شخصیتیه.
خب به من بگن
باید بدانن چه شخصیتیه.
درست. چقدر وقت داریم؟ من یه سوال کوچیک بپرسم از استاد، 1 دقیقه وقت داریم. در میان مادران ائمه علیهم السلام ما مادر کنیز هم داریم؟
غالبا کنیز بودن. اما من نمیخوام بحث، حالا همین بحث رو مطرح بکنم. خب کنیز بودن، کجا کنیز بودن؟ خونه کی کنیز بودن؟ خونه امام معصوم کنیز بودن که همه عالم آدم کنیز اونجا هستن که، و چه شخصیت پردازی برای کنیز بالاتر از این؟
و مادران اهل بیت هم انسان‌های بزرگی بودند.
قاعدتا همه شما یکی از چیزهایی که دارید راجع به مادرانی که کنیز بودن تعریف شوهر اون همسر هست یا پسر اون مادر هست، که میفهم مادر من طاهره است، محدثه است. من میخوام بگم کنیز یعنی خدمتگزار، ولی خدمتگزار در کدوم خانه؟
پس اینو قشنگ باید برای ما باز
بعد انشالله.
خیلی متشکرم، لطف کردین.
لطف
از همه شما بینندگان شریف شبکه 1 سپاسگزارم. ما هم دعا کنید، التماس دعا، خدا نگهدار. خیلی متشکرم.